رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، من فرهاد میلادم در استودیوی رادیو آزادی در شهر بخارا. در اینجا ساعت 8:30
و با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب‌زاده‌ام در استودیوی رادیو آزادی در پراگ. در اینجا ساعت 5 صبح است.
با عرض جمعه با صفا، برنامه بامدادی دویم ایلول است و فشورحال و فشورده آخرین خبرها.
وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون امروز در کییو با رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ ملاقات میکند. کییو نخستین ایستگاه در سلسله سفر کلینتون به کشورهای اروپای شرقی و قفقاز است. کلینتون در اینجا همچنین با وزیر امور خارجه اوکراین کنستانتین خریشچنکو، سروزیر پیشین این کشور یولیا تیموشنکو، سران رسانه‌های خبری و جامعه مدنی نیز ملاقات خواهد کرد. سپس سفر 5 روزه کلینتون در لهستان، آذربایجان، ارمنستان و گرجستان ادامه خواهد یافت.
زیاده از 40 نفر در نتیجه ترکش در یک خانقاه صوفیان در لاهور پاکستان کشته و با کمیش 120 تن دیگر زخمی شدند. این حمله در حالی به عمل آمد که هزاران نفر به زیارت مزار صوفی داتا گنج بخش آمده بودند. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی بردوش نگرفته است. لاهور پایتخت فرهنگی پاکستان اخیراً به صحنه انفجارهای پیوپی تبدیل شده است.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما قانون تحریم‌های نو و شدیدتر ضد ایران را در پیوند با برنامه هسته‌ای تهران به امضا رساند. در رسم امضای این سند در کاخ سفید اوباما گفت تدابیر نو ظرفیت‌های ایران در تأمین مالی برنامه‌اش را سست خواهد کرد.
با این تحریم ها یک جو با دیگران ما به مغز توانایی های حکومت ایران در تأمین مالی برنامه هسته‌ایش ضربه می زنیم. ما به حکومت ایران نشان می دهیم که اعمال آن پیامدهای دارد و اگر آن پای فشاری می کند، فشار تا رفت بیشتر و محاصره تنگتر خواهد شد.
هر دو پالاته پارلمان ایالات متحده طرح مذکور را هفته گذشته به تصویب رساندند. این طرح به دنبال بسته چهارم تحریم‌های شورای امنیت ضد ایران به وجود آمده است.
نیروهای ناتو در افغانستان میگویند در یک حمله به ناحیه بغران ولایت هلمند شماری بزرگی از طالبان را کشته، رهبر منطقه‌ای آنها را در بازداشت کردند. درگیری ها زمانی سر شد که نیروهای بین المللی با ششگاه استیزجویان را به محاصره گرفتند. سرور طالب ها در حال اسیر افتاد که زخمی شده بود. بنا به یک خبر دیگر، منزل مهندسان و کارگران از کره جنوبی در ولایت پروان هدف مشکباران قرار گرفت که تلفات جانی نداشت.
داور فدرال در شهر نیویورک زنی را که با اتهام جاسوسی به فایده روسیه بازداشت شده است، ضمن گرفتاری از حبس آزاد کرد. داور گفت ژورنالیست ویکا پلاز که ظاهرا جاسوسی تمرین دیده نمی باشد، در عوض $2,500 گرفپولی آزاد می شود. اما دادستان ها می گویند شوهر او خوان لازار را اقرار کرده است که برای روسیه فعالیت داشته است. داور حکم کرد که دو عبدال شونده دیگر، سینتیا و ریچارد مورفی، باید در حبس باقی بمانند، زیرا که بودن آنها معلوم نشده است. آنها در بین 11 نفره می باشند که ایالات متحده در جاسوسی به منفعت روسیه عبدال می کند.
سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت وی آماده است در عوض رهایی سرباز اسرائیلی جلاد شالید از اسارت گروه تندرو حماس، 1000 محبوس فلسطینی را آزاد کند. در یک پیام تلویزیونی نتانیاهو دو شرط این تبادله را اعلان کرد. وی گفت نخست تروریست های اشدی آزاد نخواهند شد و دوم برخی از محبوسان سابق حق بازگشت به کرانه باختری را نخواهند داشت، بلکه باید به غزه فرستاده شوند. جنبش حماس که غزه را تحت نظارت دارد قبلا نیز هر دو شرط نتانیاهو را رد کرده بود.
ترکیه و اسرائیل در گفت‌وشنیدهای مخفی خواستار ترمیم روابط شده اند. برای این وزیران دو طرف به طور پنهانی در بروسل ملاقات کردند. با گفته نماینده وزارت کارهای خارجی ترکیه، در این دیدار از نو شرطهای ترکیه در میان گذاشته شد. بنابر آنها پیش از همه اسرائیل باید برای حمله نیروهایش به کشتی‌های حامل یاری بشردوستانه برای غزه و هلاکت نو فعال حقوق بشری ترکیه عذرخواهی کند و به تحقیق بین‌المللی واقعه رضایت دهد. این نخستین ملاقات سطح بلند طرف‌ها بعد از حمله به کشتی‌های ترکیه در 31 می بود.
اوزبکستان با تاکید به قرض زیاده از $1,000,000 انتقال گاز به تاجیکستان را 35% کاهش داد. شرکت دولتی تاجیک ترانسگاز اقرار کرده است که تاجیکستان از اوزبکستان برای $1,600,000 قرضدار است و $1,000,000 آن را کارخانه ظرف‌های شیشه لال به بار آورده است. تاجیکستان 98% گاز ضروریش را از اوزبکستان خریداری میکند و طلبات سالانه آن به گاز نزدیک به 2 میلیارد متر مکعب میباشد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
برگزیده آخرین خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید. اگر می خواهید از این و دیگر رویدادهای مهم با وسیله متن و تصویر و صدا و ویدیو شناس شوید، پس جای شما سامانه اینترنتی ماست. آزادی www.azadi.tg/www.azadi.org. یادآور می شوم برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید در صبح روز جمعه 2 ایولی سال 2010 میلادی. و حالا از مجری برنامه در دوشنبه فرهاد میلاد بشنویم که امروز آب و هوا در وطن ما چگونه است و چگونه خواهد بود.
بنا به معلومات اداره هواشناسی تاجیکستان، هوا برای امروز آفتابی در نظر داشته شده است، اما احتمال تغییریابی آن و باریدن باران کوتاه مدت در برخی از مناطق کشور وجود خواهد داشت. در دوشنبه هوا تا 32 درجه، در ولایت ختلان 34، در ولایت سوخ 36، در ولایت بدخشان 25 درجه گرم و در ناحیه های تابع مرکز تا 34 درجه گرم می شود. حالا که هوای دوشنبه را می بینم، صاف و بی ابر است. حرارت هوا حالا 28 درجه می باشد و فکر می کنم امروز در روز جمعه یک هوای خوب در پیش داریم.
تشکر از فرهاد. در برنامه های گذشته از شنوندگان ارجمند دعوت کرده بودیم که در دوام برنامه به استودیوهای ما زنگ زنند و نظر و پیشنهاد خود را بیان دارند.
بله، و خبر داده بودیم که تلفن ما در استودیو دوشنبه 224-6191 است. تکرار میکنم 224-6191. امروز هم تا ساعت 9 سحر شما میتوانید با ما زنگ زنید و مستقیم در برنامه ما صحبت کنید.
و شماره تلفن در استودیو آزادی در شهر پراگ 4202-21-12-6113. باز یک بار دیگر 4202-21-12-6113.
البته همچنین می توانید با پست الکترونی یا ایمیل نیز با ما در تماس شوید. برای این باید کلمه تاجیک را نوشت. تاجیک با حروف لاتینی، سپس سنجابگ rfi@rl.org. اینچنین شما می توانید با تلفن 420-725-037-943 با ما SMS فرستید. تکرار میکنم 420-725-037-943 شماره برای اسمس های شما.
اگر حرف برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظر دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
تا پایان این ساعت انتظار زنگ‌های تلفنی شما و نامه‌های شما راجع به این برنامه خواهیم بود، اما حالا شما را به شنیدن سرخط مطالب بعدی دعوت می‌کنیم.
که آموزگاری چرا نزدیک به 400 معلم در ختلان ترک مکتب کردند.
مردکاران آمریکا، تلاش اوباما به اصلاح قانون مهاجرتی ایالات متحده.
تاجیکستان بهشت است و حکومتش بهترین. نظر خوانندگان تورنمای آزادی و حوادث روز. برنامه خبری رادیو آزادی رو میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز جمعه 2 ایول سال 2010 مجریان برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان در رسم افتتاح شعبه تاجیکستانی دانشگاه مسکو به نام لوموناسوف روز پنجشنبه متخصصان را ثروت اساسی کشورش نامید و گفت در حالی که ذخیره های بزرگ طبیعی تاجیکستان هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفتند، کشور به متخصصان ساحه‌های گوناگون احتیاجی کلان دارد.
بله، و نیز افزود شبه نیست که در دوشنبه کشاده شدن فیلیال این دانشگاه معتبر با بالا برداشتن سطح تیاری کادرهای امروزه همه جانبه مساعدت میکند.
این اظهار در حال صدا میدهد که نزدیک به 400 آموزگار در ولایت ختلان بنابر مشکلی های اجتماعی ترک مکتب کردند و هم در حالی که وزارت معارف کشور گفته است مشکل کمبود معلمان را در مکتب های کشور حل کرده است.
آموزگاران شاید نمایندگان رشته نادر باشند که کاملا به ترحم تقسیم کنندگان بودجه دولتی تکیه میکنند و از سوی هم پرورش کادرهای آینده کشور در قدم اول به آنها وابسته است. ولی خبرنگار رادیو آزادی در شهر قرغان‌تپه نصرجان مامورزاده میگوید نرسیدن عادی ترین شرایط زندگی نزدیک به 400 نفر آنها را مجبور کرد یا دست به صاحب کاری زنند و یا راه مردکاری به روسیه را پیش گیرند.
نزدیک به 400 آموزگار جوان بنابر حق‌مزد ناچیز و نداشتن منزل زیست در نزدیکی های محل کارشان از مؤسسه های تعلیمی ولایت ختلان رفتند. با نظر داشتن نارسایی شدید آموزگاران به خصوص در مکاتب همگانی روستاهای دوردست ختلان، مقامات حکومت و وزارت معارف تاجیکستان تصمیم گرفته بودند آموزگاران جوانی را که برای کار در چنین تعلیمگاه‌ها روانه می‌شوند با منزل زیست یا حداقل قطعه زمین تامین نمایند. از بس که معاش آموزگاری خیلی کمتر از حجم سبچه استعمالی مردم است، اختصاص دادن قطعه زمین یا منزل زیست برای آموزگاران یگانه روی هوسمند کنی آنها برای کار در مکتب ها می باشد. و اما به اطلاع ریاست معارفی ولایت ختلان تا این زمان تنها حدود 30 آموزگار با قطعه زمین برای ساختمان منزل تامین شدند، در حالی که شمار نیازمندان به بیش از 1,500 نفر می رسد. نزوکت جمعیه و آموزگاری جوان از ناحیه باختر می گوید وی که با دوست پسری نیز آموزگارش تازه آیله برپا کرده است به منزل زیست بسیار احتیاج دارد، اما با معاش ناچیز معلمی خریدن خانه را آیله جوان بیرون از حد امکانات خود می داند.
چندین بار با شعبه معارف ناحیه خودمان عرضه نشتیم تا حال از این خبری هم نشنیدیم. تا هیچ کس از معلمان ما به منزل زیست تامین نشدند. با همراه فرزندانشان در همین مکتب های ما زندگی می کنند.
و اما عبدالامین اسماعیلوف رئیس ناحیه باختر می گوید در واقع شماره عریضه و درخواست های رسیده از آموزگاران برای قطعه زمین یا منزل زیست بسیار است، اما از بس که بخش اعظم زمین ها آبی و کارم هستند آن تنها به خاطر رشد کشاورزی و استحصالات استفاده می شود. و افزود برای اختصاص زمین های بیکار خامیده به آموزگاران جوان باید از مقامات بالایی حکومت اجازه دریافت کرده شود. میرزاخان منگلی قولوف کارمند مسئولی کمیته زمین سازی ولایت ختلان اما در این ارتباط میگوید حکومت تاجیکستان سال 2006 در مورد اختصاص دادن قطعه های زمین برای آموزگاران قرار صادر نموده بود، اما به گفته این جناب منگلی قولوف جهت اجرای این امر باید از زمین های غیر کارم استفاده شود و خود آموزگاران انتظار ننشسته برای حق خود به زمین تلاش کنند.
اگر مواری همین قرار حکومت جمهور را دست راست کنند مکتوب خط ببروی اول رئیس نقیه در یا شهر در که مرا قرار حکومت جمهور هست این همو معلم و مرمی خواه آدم هم محتاج زمین های نزدگی خوش کنند. اگر راست کنند رئیس ولایت هم راست کنند ببروی حکومت جمهور.
در همین حال در ریاست معارف ولایت ختلان میگویند یکی از واسطه‌های اصلی یا سان جلب شدن آموزگاران جوان به کار در مکتب‌ها تأمین آنها با منزل زیست میباشد و با این راه وضع اجتماعی و صفت کارشان نیز بهتر خواهد شد. نورعلی عزیزوف معاون سردار ریاست معارف ختلان میگوید در واقع شمار قابل ملاحظه آموزگاران منطقه به منزل زیست نیاز دارند و یک سبب از کار در مکتب‌ها پرهیز کردن یا دست کشیدن آنها همین نیازمندی‌شان میباشد. اما
مشکلاتی که به سر مردم تاجیکستان اینه که نرسیدن آموزگار در مکتب باید هر یک جوانی رو در به شرایط امروز نگاه کرده این معاش آموزگار کم باشد، ولی باید درک نمود که امروز فرزند آنها برادر آنها خواهر آنها امروز در سواد میمونند و یک حس مسئولیت بلند در کار است که آموزگار جوان به کار بیاید. یک حس بلند ملی باید باشد به آموزگار. این مسئله باید حل خود یابد.
با این همه بسیاری از آموزگاران جوان پس از ناامید شدن به دریافت منزل یا قطعه زمین از سوی دولت از کار در مکتب ها دست کشیده یا به صاحب کاری دست می زنند یا به مهاجرت کاری می روند. نصیر جانی امامزاده رادیو آزادی قرآن تپه.
ترک کسب معلمی کردن نزدیک به 400 آموزگار در ولایت ختلان تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
و حالا شنوندی محترم مجله بامدادی رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما در یک پیام مهمش به اصلاح نظام مهاجرتی کشورش دعوت کرد و گفت این نظام شکست است، اما اصلاحات آن در گرو رقابت های سیاسی و برخورد منافع افتاده است. با گفته اوباما، مرزهای آمریکا طی سالها رخنه ها داشتند و در نتیجه حالا در این کشور 11 میلیون مهاجر بی سند به سر میبرند. و افزود مشکل تنها با بنیاد دیوارها و جایگزین کردن مرزبانان حل نمی شود.
باید گفت در واقع این مشکل از سالهای پیش باقی مانده است و اگر دریا داشته باشد هنوز پرزیدنت بوش نیز تلاش داشت آن را به گونه حل کند. از بس که حکومت فدرال در این رشته از خود حرکت نشان نمی دهد، چند پیش حکومت ایالت آریزونا زندگی غیر قانونی در قلمرو خود را با جنایت برابر کرد و با این سببگار تظاهرات دوامدار هم مخالفان و هم طرفداران مهاجرت شد. این هم در حالی که آمریکا اعتراف میکند که کشور مهاجران است و با زحمت مهاجران به این پیشرفت رسیده است. حالا از خبرنگار رادیو آزادی در نیویورک لطیفی شنویم که اوباما چه راه حل را پیشنهاد کرده است.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ضمن سخنرانی اش در بخش خدمات بین المللی دانشگاه آمریکای واشنگتن با اصلاحات در سیاست مهاجرتی ایالات متحده دعوت کرد. اصلاحات قانونهای مهاجرتی از اولویت‌های سیاست اوباما می باشد و همزمان از کشورهای هممرز آمریکا خواسته است برای پیشگیری از مهاجرت غیر قانونی و جنایت‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر تلاش بیشتر کنند. وای بویژه گفت:
The system is broken and everybody knows it. Unfortunately, reform has been held hostage to political posturing and
نظام تخریب شده است و همه این را می دانند. متاسفانه اصلاحات گرفتگان روش های سیاسی و اختلاف منفعت های مخصوص شده است. احساسات فراگیر در واشنگتن که چنین موضوع مهم و حساس را خلل‌دار می شود یک سیاست بد است. اوباما افزود که مرز آمریکا در طول 10 سالها دارای سوراخ ها بود و در عین زمان در قلمرو کشور تقریبا 11 میلیون مهاجران غیر قانونی به سر می برند. پرزیدنت آمریکا گفت که مشکل را نمی‌شود تنها با بنیاد دیوار و مرزبانان حل کرد. با عقیده وی، حکومت عهده‌دار است که به خطری مرز را تأمین کند و کارخانه‌ها در نوبت خود برای دیده و دانسته استخدام مهاجران غیر قانونی باید جواب دهند. اوباما افزود که کشور به معیار یگانه نیازمند است و اما بدون همکاری نمایندگان حزب دموکراتی و حزب جمهوری‌خواه در کنگرس جاری شوی چنین معیارها غیر امکان است. با قریبی ایالت آریزونا قانون نو را جاری کرده است که طبق آن استقامت در قلمرو این ایالت بدون حجت های مهاجرتی قانونی جنایت محسوب خواهد شد. اوباما گفت که سوال مبرم روز این است که آیا ملت آمریکا برای قبول قانون نو و تصویب آن در کنگرس جسارت ضروری را دارد؟ وی افزود اکثریت آمریکایی ها به عفو عام مهاجران غیر قانونی با شبهه می نگرند، اما همزمان آنها باور ندارند که می شود 11 میلیون مهاجران غیر قانونی را از مرز بیرون کرد. اوباما به آن نکته تاکید نمود که مهاجران غیر قانونی فرزند دارند و این جوانان تنها بعد از نوشتن عریضه به کالج دانشگاه ها از مقام غیر قانونی خود آگاه شدند. علاوه بر این در طول چندین نسل ها مهاجران غیر قانونی نیروی اساسی بخش کشاورزی آمریکا را تشکیل می دادند. برای حل این مشکل گفت اوباما، پیش از همه باید برخورد مشترک با در نظر داشت انعنه‌های تاریخی و ارزش‌های ملت آمریکا تهیه شود. با وجود این، رهبر آمریکا نگفت که کنگرس در مورد قانون نو کی باید تصمیم بگیرد و اکثر تحلیلگران بر اینند که احتمالاً تلاش بررسی این موضوع در کنگرس قبل از انتخابات میان دوره پارلمانی آمریکا در ماه نوامبر صورت خواهد گرفت. قانون بحث برانگیز مهاجرتی آریزونا علاقه انتقادهای همسایه‌های آمریکا و به ویژه مکزیک را به بار آورده است. اوباما این قانون را اشتباه خوانده از وزارت عدلیه طلب کرد تا که قانونیت آن را بررسی نماید. این در حالی است که بعضی ایالت‌های دیگر قبول قانون‌های همسان را آموخته ایستادند. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
آمادگی ایالات متحده به حل مسئله 11 میلیون مهاجر غیرقانونی این کشور.
و برنامه رو ادامه میدیم.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوهستان شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان و شهر در کوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
و عکس ویدیو صدا و متن خود را می توانید با واسطه صفحه ویژه خبرنگاری مردمی به ما فرستید و به توجه ده ها هزار نفر پیشکش نمایید.
بله و همچنین می توانید در حاشیه هر یکی از مطالب سامانه اینترنتی ما فکر و اندیشه خود را نویسید، آنگونه که ده ها نفر امروز مناسبت خش را به چندین مقاله و گزارش بیان داشتند. برخی از این نظرها را از زبان مسئول تورنمای آزادی در دوشنبه افراسیاب سلطان می شنویم.
خوانندگان صفحه اینترنتی آزادی امروز به موضوعهای مختلف توجه ظاهر کردند و فکر و اندیشه های خود را ابراز نمودند. یکی از این موضوعها اظهارات عبدالله نظرف سرور ریاست کمیته امنیت ملی تاجیکستان درباره تاثیر حوادث قرغیزستان به تاجیکستان است. خواننده با نام سفر در این موضوع گفته است اظهارات این مقام تاجیکستان کمی دیرتر ارائه شد، اگر سری وقت نشر میشد اهمیت بیشتر می داشت. نفر دیگری میگوید تاجیکستان دائما در جنگ اطلاعاتی کوتاهی دارد. یک خواننده بدون بردن نامش گفته است مقامات درباره وضع کشور چنان حرف میزنند که گمان میکنی تاجیکستان بهشت است و حکومتش بهترین. موضوع دیگری سربس سفر رهبر خدمات نظارت بر مواد مخدر روسیه ویکتور ایوانوف به تاجیکستان است. یک خواننده با امضای مستعار سرحدبان در واکنش به این موضوع گفته است به هیچ وجه نباید اجازه داد که روسها با بهانه مبارزه با مواد مخدر دوباره به مرز تاجیکستان برگردند. سمک چنین نظر پیش آورده است که مرزبان چه از روسیه باشد و چه از تاجیکستان یگان فرقی ندارد. مواد مخدر چه طوری که وارد میشد همان گونه ادامه میکند. امروز همچنین یک مطلب درباره خاموشی وکیلان پارلمان تاجیکستان مورد بحث و واکنش ها بود. فرخ در بازگاه این مطلب پرسیده است که این وکیلان پارلمان مگر یگان گناهی عظیم دارند که از صحبت با خبرنگاران می ترسند؟ انوش فکر دارد که اکثر وکیلان از ترس کمسوادی با خبرنگاران گفتگو نمی کنند. شادی می گوید وکیلان پارلمان اکثرا نمایندگان دوران شوروی اند و هرگز با خبرنگاران صحبت نخواهند کرد، چون که تا حال ترس قانونهای شوروی از یاد این موسفیدان نرفته است. خواننده دیگری نوشته است که امروز در تاجیکستان گپ حق را روی راست گفتن معنای جبر بر جان خود را دارد. بحث و بررسی ها در تورنمای آزادی با نشانی www.azadi.tj ادامه دارد و شنوندگان گرامی اگر شما هم فکر و گفتنی دارید می توانید در این بحث ها شرکت کنید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
اینجا یک بخش از برنامه ما پسی سر شد و در دوام آن گزارش داشتیم از روزگار سنگین آموزگاران ولایت خدلان که نزدیک به 400 نفر آنها ترک مکتب کردند و هم تلاش های آمریکا برای به افاق آوردن مهاجرت در کشور. و برنامه را با یک پارچه موسیقی ادامه می دهیم.
عاشق شده آسون شده، دل برک و فکت و فرامون شده، عشقا شده اینترنتی میلی، مجنون نشسته چت کنه با لیلی، مجنون نشسته چت کنه با لیلی. چت میکنن ای میگن و میخندن، یه ریز برای هم خالی میبندن. عشق یه چیزی مثل کش کدوده، تموم زندگی پر از دروغه. هیچ کسی رو دوست نداره، دوست دارم عاشقتم شعاره.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید در صبح با فیض روز جمعه.
صبح نازنین را به شما مبارک میگویم و حالا با هم میبینیم که چی مطالب ما و شما را در ادامه برنامه انتظار است. بینگریم به سرخط این مطالب.
هیروین و خشونت، دعوت بازگردان مرزبانان روس به سرحد تاجیکستان و افغانستان.
بازشمار سهمیه های راغان، پیام حکومت تاجیکستان به اودیت شرکت سهامی نیروگاه برق آبی.
با کرزای پول نمیدهیم، قرار کنگرسمن های امریکا در مورد امداد مالی به افغانستان.
روسیه میخواهد مرزبانانش دوباره به سرحد بین تاجیکستان و افغانستان برگردند. ویکتور ایوانوف رهبر خدمات فدرالی نظارت بر مواد مخدر روسیه بعد از ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه گفت این مسئله هرچند رسما موضوع گفتگوی طرفها نیست، اما در مرکز توجه قرار دارد.
در ضمن ایوانوف خود مؤلف این پیشنهاد است و ماه گذشته در یک همایش نهادهای روسیه در آن مسئله مبارزه با مواد مخدر بررسی میشد گفت یگانه راهی پیشگیری از قاچاق این مواد به روسیه دوباره زیر نظارت گرفتن مرزهای جنوبی تاجیکستان است. و ضمناً این سخنان ایوانوف با دنبال نطق مشهور ولادیمیر ژیرینوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه صدا داد که گفته بود تاجیکستان و قرقیزستان به یک ولایت روسیه تبدیل داده شوند.
بله، ایوانوف این را هم گفته بود که برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در شهر اوش قرقیزستان یک پایگاه خدمات او تأسیس داده شود. خب، حالا در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان ببینیم در نشست و خیزهای دوشنبگی جناب ایوانوف باز چه سخنان صدا دادند.
ژنرال ویکتور ایوانوف رئیس خدمات فدرالی کنترل مواد مخدر روسیه از همکاری با مقامات امنیتی انتظامی و آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان در مبارزه با قاچاق مواد مخدر اظهار خوشنودی کرد و اما با تقویت مرز تاجیکستان تاکید کرد. این در حالی است که اخیراً ژنرال ایوانوف در مسکو در یک نشست مطبوعاتی گفته بود که برگشتن نیروهای مرزبان روسیه به مرز افغانستان و تاجیکستان به نفع امنیتی منطقه خواهد بود. ژنرال ایوانوف در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که این مسئله تا چه اندازه در گفتگوها مطرح است گفت:
من گفته نمیتوانم که در این زمینه گفتگوها ادامه دارد، ولی مسلم است که این مسئله در مرکز توجه قرار دارد. حل این مسئله با اراده رهبران هر دو کشور بستگی دارد.
موضوع امکان دوباره برگشتن مرزبانان روسیه به مرز تاجیکستان و افغانستان را در گفتگو با سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژیک دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان در میان گذاشتم. جناب سفروف در این باره چنین اظهاری نظر کرد:
احتیاج نداریم باید. ولی تشویش طرف روسیه را هم میفهمیم و همچنین منفیت های طرف روسیه را هم میفهمیم، چون که روسیه هم تشویش دارد و هم منفیت. تشویش با منفیت در این حالت به هم آمده، چون که اگر گوییم که فرض کردیم با آمدن مثلا یکان قواهای بگانه بردن نارکوتیک به روسیه کم می شود، این گپ اساس واقعی نخواهد داشت. این حادثه ها پیشتر بودند و برای همین ما نمی توانیم که در اینجا خوشبین باشیم.
پس این سوال مطرح است که نگرانی روسیه در چیست؟ از جلوگیری قاچاق مواد مخدر و یا از بی‌ثباتی‌ها در افغانستان و خطر طالبان به منطقه؟ ژنرال ایوانوف در جمع خبرنگاران به هر دوی این دلیل تاکید کرد و گفت که افزایش قاچاق مواد مخدر می تواند به منفعت نیروهای تندرو و تروریستی در این منطقه واقع شود. ولی به اعتقاد سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژیک دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، در بازگشت نیروهای مرزبان روسیه به تاجیکستان بیشتر منفعت روسیه مطرح است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
احتمال بازگشت مرزبانان روسیه به سرحد بین تاجیکستان و افغانستان از نگاهی کارشناسان، و اما آیا در واقع چنین بازگشت چه پیامدی داشته میتواند و هدف اصلی روسیه چیست؟ عبدالله حبیبوف، تحلیلگر مسائل امنیتی در تاجیکستان و رئیس سازمان اجتماعی دوستان روسیه، در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی خورشید همدم گفت مسکو از قاچاق مواد مخدر واقعا نگران است.
فرانسوی مواد مخدر در دولت های دور نزدیک این بیماری عمومی است، فاجعه عمومی است. روسیه از این چیز نگران است و دکترهای روسیه زحمت میکشند که با کشور آنها کمتر وارد شود. ما میدونید که از تمام گوشه و کنار دولت های گرد اطراف همه مواد مخدر به روسیه انتقال میگردد و تعداد زیادی شهروندان روسیه به این کسل گرفتار شدند. برای همین فکر میکنم که روسیه هم منفیت دار است و هم کوشش کرده ایستاده است که در حقیقت با گپ نیو با عمل باید دولت های دیگر هم در این کار سر و کار داشته باشند.
نظر شما چی است که آیا امروز واقعا ضرورت پیش آمده است که باز مرزبانان روس دوباره پس بگردند به مرزهای تاجیکستان با افغانستان؟
در حقیقت نتیجه مبارزه ارگان های مخصوص ما نشان میدهد که در حقیقت خیلی زیاد است تعداد آدمانی که به این کار مشغول هستند و سرحدبانان تاجیکستان من در مدت 3-4 سالی که سرحد به عهده خود گرفتند پیش روی این را گرفتند نمیتوانند. همین باید ما شاد و روشن گوییم. در سالهای پیش سرحد عمومی دولت های مشترک المنافع اعلان کرده بودیم و امروز هم در حقیقت همین خیر است، برای که هم قاچاق مواد مخدر هم گروه تروریست ها به سرحد تاجیکستان میگذرند به دولت های آسیای مرکزی، به روسیه، به دیگر دولت ها. برای همین فکر میکنم که اگر اوید این مسئله یک گفتشونی شود و به یک خلاصه بیان این طور که به منفیت تاجیکستان میشود. امروز هم من بودو باشی امریکا در افغانستان تعداد استحصال مواد مخدر را کم نکرد بلی زیاد کرد.
برخی از تحلیلگران همین اظهار نظرهای مقامات روسیه را به ویژه اظهار نظر ویکتور ایوانوف رئیس خدمات فدرالی مبارزه با قاچاق مواد مخدر را یک نوع تلاش های برای تقویت حضور نظامی یا حضور روسیه در تاجیکستان می دانند.
در تاجیکستان قوای نظامی روسیه حضور دارد در حیث دیویزه 201، لیکن اون چی که ایوانوف اظهار کرده است این تکلیف ایوانوف است، همچون یک سردار یک بخش دولت روسیه پای تکلیف پیشنهاد کرده است و فکر میکنم که تکلیف باید تحلیل کرده شود، آموخته شود و طرف تاجیکستان چی برای ما پیشنهاد میکند. یگان تکلیف دیگری که ما داشته باشیم ما پیشنهاد کنیم.
اما جناب حبیبوف، این در حالی است که مناسبات تاجیکستان و روسیه در این اواخر به سردی گرایده است.
فکر میکنم که مناسبات تاجیکستان همچون دولت و روسیه خوب هستند. کمبودیا بین دولت ها میشوند، نافهمی ها میشوند، لیکن با سرور از در دولت و اونا واخورده این مسئله حل میکنند. برای همین فکر میکنم که مناسبت های ما با روسیه مناسبت های کاری هستند و البته روسیه دستگیری میکنه در این مسئله. روسیه از ما رو نگردانده است، گرچندی که در تمام رسانه ها روسیه را گناهکار میکنند در این یا آن مسئله، لیکن روسیه با قریب 1.5 میلیون مردم تاجیکستان کار میکند، پول میکند، شرایط مهیا میکند که اونجا کار کنند. عموما تمام بخش های تاجیکستان باید با بخش های روسیه کار کنند.
گفتگوی بود با عبدالله حبیبوف، تحلیلگر مسئله های امنیتی و رئیس سازمان اجتماعی دوستان روسیه، درباره احتمال بازگشت مرزبانان روسیه به مرز تاجیکستان و افغانستان.
ای ترودا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی؟ پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیزه ما رو پر کرده.
تاجیکستان با اعلام تندر یا مزایده برای انتخاب شرکت اودیتی خواستار بررسی فعالیت‌های مالی جمعیت سهامی نابیراغون در دو سال اخیر شده است. وزارت مالیه این اقدام را با تامین شفافیت استفاده مبلغ‌های بودجه و از این طریق جلب سرمایه خارجی برای ساختمان نیروگاه راغون مربوط کرده است.
کارشناسان از این اقدام استقبال کردند، اما میگویند اودیت جمعیت سهامی نیروگاه برقیابی راغون در کنار جنبه اقتصادی انگیزه سیاسی نیز دارد. توجه کنید به گزارش همکارمان در شهر دوشنبه مرزا نبی خالق زاد.
شرکت نیروگاه راغون جهت بازرسی بین‌المللی فعالیت‌های مالی خود برای سال‌های 2008 و 2009 آزمون اعلان نموده، طلبات پیشنهاد کرده است که اداره‌های اودیتی قبل از آنکه اظهار آمادگی همکاری کنند، باید مهلت گذرانیدن بازرسی خود را دقیق بکنند. در این باره جمشید شرماتوف، سرپرست آژانس کاغذهای قیمتناک وزارت مالی تاجیکستان، چنین می‌گوید:
اودیت یکی از طلبات‌هایی که اویدی تندر ایران شده است، یعنی که باید که هر یک شرکتی که نیت دارد در اودیت جانب سامی راغون اشتراک نماید، باید که لایحه شرطنامه با نشان دادن نقشه و مهلت گذراندن سنجش اودیتوری پیشنهاد نماید.
جمشید شرماتوف سرپرست آژانسی کاغذهای قیمتناک وزارت مالی تاجیکستان می‌افزاید هدف از برگزاری اودیت تأمین شفافیت استفاده مبلغ‌های بودجه در سال‌های 2008-2009 از سوی جمعیت سهامی راغون می‌باشد. قرار است این آزمون میان 4 شرکت بزرگ و معروف بازرسان بین‌المللی از جمله شرکت‌های پرایس واتر هاوس کوپرز، دلایت توش تاماتسی، ارنس اند یانگ و کی پی ام جی برگزار کرده شود. وزارت مالی تاجیکستان اطلاع می‌دهد که شرکت‌های علاقمند به گزاراندن اودیت در این آزمون باید در ظرف 20 روز آینده یعنی تا 20 ایولی سال روان درخواست پیشنهاد کنند و شرکت پیروز باید فعالیت مالی شرکت نیروگاه راغون در 2 سال گذشته را بازرسی کند. در این سال‌ها از بودجه تاجیکستان برای از سرگیری ساختمان این نیروگاه همساله تا 100 میلیون دلار مبلغ اختصاص داده شده بود. تحلیلگران مسائل اقتصادی میگویند اگر جریان بازرسی و معلومات گذاری همه جانبه جمعیت سهامی راغون به شرکت اودیتی شفاف صورت گیرد، حکومت تاجیکستان در راه منبد ساختمان با موافقت راغون به چند پیشروی نائل خواهد گشت. دولت عثمان، کارشناس مستقل مسائل اقتصادی تاجیکستان:
این چیز طرف مثبت دارد. اول اینکه اگر این اودیت یعنی همین سنجش اگر بسیار شفاف ببراید، یعنی اعتماد سرمایه گذاران خارجی زیاد می شود و اینچنین آمدن جلب سرمایه هم آسان می شود. دوم، هم مردم تاجیکستان که در اینجا سرمایه گذاری کردند و یعنی سهمیه ها خریدند، اعتماد اینا هم زیاد می شود. شاید در آینده مردم بیشتر مثلا بیایند سر این ساختمان حیاتاً مهم برای تاجیکستان سرمایه گذاری کنند.
به این ترتیب شرکت نیروگاه راغون در حال برای فعالیت 2 ساله خود مزایده اعلام داشت که محل ساختمان این نیروگاه از طرف کارشناسان بانک جهانی مورد بازرسی فنی و اکولوژی قرار دارد. هنوز حکومت تاجیکستان به کارهای ساختمانی آغاز نکرده است. به قول اقتصاددان تاجیک دولت نظر جمایف، در چنین شرایطی که کشورهای همسایه و سازمانهای بین المللی انتظار نتیجه کاری کارشناسان بانک جهانی هستند، چگونگی نتیجه اودیت فعالیت 2 ساله مالی نیروگاه راغون نیز در امر ساختمان این نیروگاه نقش مهم می‌بازد.
این پیش از همه برای آبروی ساختمان گیس راغون در بین هم همسایه هایی که هر خیلی گفه ها گفته می شود از دیگر دولت ها که مبلغ نادرست صرف کرده است، هم برای تمام بانک های جهانی و سیستم اینستیتوت های مالیوی دنیا می باشد.
و قبل مهندسان این نیروگاه حالا کارهای برقرارسازی ادامه دارد. اخیراً حکومت تاجیکستان اطلاع داد که کارخانه دولتی الکتراتیشمش تولید کننده ماشین آلات سنگین در اوکراین و ساختن 2 توربین پر اقتدار برای نیروگاه برقی آبی راغون شروع کرده است. طبق اطلاع سامانه این کارخانه، حکومت تاجیکستان در مورد ساختن این توربینه ها هنوز ماه مارس سال جاری شرطنامه بسته است و این کارخانه در نوبت خود وعده داد است که یکی از این توربینه ها را تا آخر سال 2011 و دیگری را تا آخر سال 2012 ساخته به تاجیکستان ارسال خواهد کرد. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
دعوت تاجیکستان از شرکت‌های بزرگ جهانی برای اشتراک در بازرسی فعالیت‌های مالی جمعیت سهامی نیروگاه برق آبی راغون.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
باز یک ماجرای دیگری مالیوی در امریکا از اختصاص کمک نوبتی به افغانستان که باید 4 میلیارد دلار را تشکیل میداد خودداری کردند. اعضای کنگره امریکا طلب کردند که اول باید به کجا رفتن پولهای پیشینه معلوم شود، آنگاه کابل این 4 میلیارد الوهگی را خواهد گرفت.
آنها گفتند با وجود وعده مبارزه گسترده با فسادکاری، حکومت حامد کرزی نتوانسته است مقامات امریکا را به جدیت اقدام خود متقاعد سازد. ادامه موضوع را از همکارمان ساجده مرزا میشنویم.
در پس منظر این نگرانی ها از وجود فسادکاری در حکومت افغانستان، کمیته کنگرس امریکا سطح کمک به کابل را به اندازه 4 میلیارد دلار پایان آورد. این کمیته گفته است 4 میلیارد تا زمانی نگه داشته خواهد شد که حکومت امریکا به چگونگی استفاده کمک ها در افغانستان رسیدگی کند. رهبری کمیته نیتا لووی گفته است تا مطمئن نشود که مبلغ مالیات دهنده آمریکا مورد استفاده مقامات فسادکاری حکومتی، شاهانی مواد مخدر و تروریست ها نیست، یک تنگه را هم به کمک اضافه نخواهد کرد. او گفت به بخش مالی حکومت آمریکا نامه نوشته است و از آنها خواسته است که استفاده کمک ها در 3 سال اخیر را مورد بازجویی قرار بدهند. گفته می شود که طرح 4 میلیارد از مبلغ عمومی کمک آمریکا به افغانستان به بخش نظامی و کمک های بشردوستانه تاثیر ندارد، اما به لایحه های بنیادی زیربنایی این کشور اثر خواهد کرد. کنگرسمن آمریکا مارک کیرک از آن نگرانی کرده است که این تصمیم می تواند به لایحه مهمی مثل تأمین قندهار با نیروی برق که عامل مهمی به دست آوردن اعتماد مردم محلی بود تاثیر گذارد. بودجه آمریکا در سال 2011 برای کمک های بشری در سراسر جهان 52 میلیارد دلار تخصیص داده است. کاهش کمک به افغانستان شدیدترین واکنش است که قانونگذاران آمریکا در برابر فسادکاری در افغانستان نشان دادند. نشریه واشنگتن پست در یکی از گزارش‌های اخیر خود روز دوشنبه نوشت که مقامات بلندپایه افغانستان بارها بازجویی قضیه‌های فسادکاری افرادی سیاسی را برهم زده، در انتقال میلیون‌ها دلار از جانب خبرگان به خارج کشور مساعدت کردند. در همین حال نشریه دیگر وال استریت جورنال گفت در سالهای اخیر بیش از 3 میلیارد با شمول مبلغ‌های امدادی ایالات متحده به افغانستان از این کشور بیرون برده شد. گفته می شود که عملکرد اخیر قانونگذاران آمریکا فشارها را بر برک اوباما رئیس جمهور آمریکا و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان افزایش خواهد داد که مبارزه با فسادکاری در افغانستان را جدی بگیرند یا در زمینه کمک‌های برباد رفته به خشم جامعه آمریکا روبرو خواهند شد. کنگرس آمریکا در حال مسئله کاهش کمک به افغانستان را بررسی کرد که اریک هولدر دادستان کل ایالات متحده ضمن سفر به کابل این موضوع را با پرزیدنت کرزی به بحث کشید. هولدر در کابل با خبرنگاران گفت:
We have watched with interest from Washington the positive steps that President Karzai and his cabinet have taken.
ما با علاقه زیاد از واشنگتن به اقدامات مثبت پرزیدنت کرزای می نگریستیم. به حکومت وی که برای جاری کردن اولویت قانون تدبیرها می اندیشید، ما به افتخار پرزیدنت کرزای برای اقداماتش کف می زدیم و وی را تشویق می کردیم که تلاش هایش را ادامه دهد، زیرا کارهای زیاد باید انجام می گرفت.
For his actions and encourage him to continue his efforts as much work remains to be done.
مقامات آمریکا بارها از حامد کرزی دعوت کردند که مبارزه هدفمندانه علیه فسادکاری و قاچاق مواد مخدر را از برتری های دور دوم ریاست خود عنوان کند، زیرا به گفته آنها این هر دو طالبان را نیرومند می کند. کرزی نیز قول داده بود که فساد را ریشه‌کن و توان گروه های بازرسی را افزون تر می کند. اوایل ماه مارس حامد کرزی ضمن امضای سند عاید افزایش صلاحیت های نهادهای مبارزه با فساد چنین گفته بود:
در کوشش های ما برای مبارزه علیه فساد اداری و رشوت و اختلاس در کشور ماست، برای عثمانی صاحب و برای ادارهشان برای صلاحیت بیشتر و محکمتر که به اینها و به ادارات عدلی و قضایی ما سپرداشته کابیمی میخواییم انشالله که و درد ملت افغانستان و بهبود اداره افغانستان شد.
اما گزارش های اخیر مطبوعاتی حاکی از آنند که در سمت مبارزه واقعی با فساد کمترین تلاش به خرج رفته است. برای نمونه واشنگتن پست با نقل قول از یک مقام بلندپایه ایالات متحده گفته است که گروه های مشخص از محافظت قوی برخوردارند. این مقام به نشریه گفته است که بعد دادستانی ها و دادرس های افغانستان امر شده است که اسم مقامات بلندپایه را از روی خط های افراد مورد بازداشت بیرون کنند. تشویش های دیگری نیز موجودند که بخش از کمک های امدادی به افغانستان مستقیماً به جیب طالبان می رسند. به صورت عموم فسادکاری در افغانستان مقامات را ثروتمند و نیرومند می کند، ولی همزمان مردم عادی را ضعیفتر و اعتماد آنها را به ولایت قانون برباد می دهد.
ماجرای مربوط به سرمایه های امدادی آمریکا به افغانستان در پس منظر تصمیم اخیر زیرکمیته کنگرس ایالات متحده.
با این گزارش و با یک ترانه بخش دیگری از برنامه را به پایان می رسانیم.
شب یاد تو کردم جگرم می سوزد،
لبی بارانه و لطف خوبانه من سراغ یار میرم خدا نگبانه شبی بارانه و لطف خوبانه من سراغ یار میرم به چشم گریانه شبی باران شبی باران شبی باران شبی بارانه چشمم برهی آمده ناچار شده گلهای جهان در نظر او خوار شده
این آهنگ و صدای ما را از برنامه خبری رادیوی آزادی میشنوید. اینک سرخط مطالب بخش نهایی برنامه این ساعت.
زهر قاتل در آب سردریا، آغاز آموزش تاثیر رادیوکولیت ها به سلامتی انسان در ولایت سوخت.
صد معاش حداقل، جریمه برای نقض قانون تنظیم زندگی مرد فقیر را به هم زده است.
و اگر فرصت برنامه دست داد، نگاه به چند رویداد ورزشی. چه تعداد از بیماران ولایت سوخت از تاثیر پرتوگوهای رادیواکتیوی سلامتی خیش را از دست دادند و چگونه می شود از تاثیر بدی آن پیشگیری کرد؟ متخصصان کارخانه وستوگرید مد و یک گروه علمی از آلمان در آخر ماه روان به تحقیق این مسئله ها آغاز می کنند.
قرار است در این پژوهش ها از نوترین دستگاه تجهیزات استفاده شود. چرا آموزش وضع پرتوگوهای رادیواکتیوی مهم است؟ در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در خوجند معصومی محمد رجب می شنویم.
متخصصان کارخانه وستوگردمت می گویند در تاجیکستان چنین برنامه آموزش وجود ذره های رادیونوکلید در پرتوگوها و جسم ساکنان باری نخست روی دست گرفته می شود. با گفته آنها رادیونوکلید این ذره نورافکن است که همراه هوای و آب به جسم انسان داخل می شود و قسمی به طور طبیعی خارج گشته قسمی در بدن برای همیشگی باقی می ماند و تأثیر منفی می رساند. نتیجه های این پژوهش و به دست آوردن معلومات در این باره به سوال پاسخ خواهد داد که ذره های رادیونوکلید به ساکنان محل های نزدیک پرتوگاه های رادیواکتیوی سوخت چگونه تاثیر می رساند و وضع در این مورد چگونه است. عبدالجبار سلاموف، معاون رهبری آژانس امنیت هسته‌ای و رادیاسیونی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی در این مورد چنین گفت:
البته این خوب است، چون باز اون تصفیه که پیشتر گذارانده شده بودن با آنها اینا رو مقایسه کرده یک خلاصه ضروری براوردن ممکن است نسبت داشتی مردمی در گرد اطراف این پرتوگاه ها مثلا شهر تبشه در دیگر مکان هایی که حالت اکولوژی آن جای ها نه اونقدر خوب است.
عبدالجبار سلاموف، معاون رهبری آژانس امنیت هسته‌ای و رادیاسیونی تاجیکستان، افزود تحقیقات های سالهای گذشته به درجه نزدیک به اعتدال بودن ذره های رادیونوکلید در مسافه 500 متر دورتر از پرتوگاه ها و از معیار زیادتر بودن آن در آب محل را آشکار ساخته است. قدم دویوم این برنامه به گفته متخصصان کارخانه وستوگردمت آموزش سیر آبی ذره های رادیونوکلید در حوضه رود سیر را در بر خواهد گرفت که برای حفظ صحت ساکنان و محیط زیستی منطقه آسیای مرکزی مهم خواهد بود. این در حال است که برخی از طبیبان سرطان شناس و بیمارستان های محل های نزدیک و پرتوگاه های رادیواکتیوی سوخت از تأثیر منفی نورافکنی رادیواکتیوی به ساکنان این محل ها و افزایش بیماری های مختلف مخصوصا سرطان میان آنها حرف می زنند. یانوشای محمدقولوف، سابق سردختور شهرک تباشر 30 کیلومتری شمال خوجند، در یک مصاحبه قبلیش با رادیوی آزادی در این باره چنین گفته بود:
Как медицинский работник, думаю, что вот это все заболевания, утешение этих болезненностей.
Ман хамчун корманди тибби фикр мекунам, дар давоми солҳои ахир густариши бемориҳои саратон ва хун ва ноқис таваллуд шудани тифлон аз модар ва таваллуди бар маҳалли тифлон зиёд шудааст. همه سالا در شهرک تباشر بیش از 200 کودک به دنیا می آیند که 3-4 نفری آنها نقص های مادرزادی دارند. این همه به نظر من به ضرر منفی پرتوگاه بازی رادیواکتیوی کنار این محل بستگی دارد.
Связано именно вот с теми радиационными зонами, которые находятся на открытой и на поверхности.
Янушой Маматқулова, табиб аз шаҳраки Табошар суҳбат мекард. Аммо як омори саҳих ва дақиқ дар бораи афзоиши бемориҳо миёни сокинони суғд аз зарари нурҳои радиоактивӣ вуҷуд надорад ва ин мавзӯъ аз ҷониби мутахассисони атомшинос ва табибони тоҷик мавриди омӯзиши ҷиддӣ то кунун қарор нагирифтааст. با آموزش این مشکل و شناخت افزا امکان دارد نتیجه‌گیری از تحقیقات ذره های رادیونوکلید که به گفته دستاندرکاران این برنامه در مدت 2-3 ماه بعد انجام آن در مرکزهای علمی تاجیکستان و آلمان صورت می‌گیرد آغاز خواهد بخشید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، چکالوف، خوجند.
برنامه آموزش تاثیر مواد رادیواکتیو به تندرستی مردم در ولایتی سوخت.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل.
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 یمل. یمل.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. یک ساکن ناحیه فرغار ولایت ختلان برای نقص مقررات قانون درباره تنظیم جشن و مراسم ها و انعنه های ملی جزای سنگین گرفت. اداره تنظیم جشن و مراسم های ناحیه فرغار او را برای گذرانیدن پنجشنبگی همسری مرحومش به مبلغ قریب $1,000 جریمه بسته است.
این در حالی است که با گزارش مؤمن احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه کولاب این مرد پاسبان کارخانه بوده دستمزد ناچیزی میگرفته است.
دادگاه ناحیه فرخور ارگشت سفرف یک ساکن این ناحیه را برای ویران کردن قانون تنظیمی رسم و آیین ها به مبلغ 3,500 سومانی جریمه بسته است. بر طبق حلنامه دادگاه این ساکن خلاف قانون انعنه و جشن و مراسم ها عمل نموده مراسم من شده پنجشنبگی را در خانه خود برگزار کرده است. علی خان رحیمف سرمتخصیص تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها در جماعت فرخور این ناحیه میگوید برها سفرف را هشدار دادند تا از گذراندن چنین مرکه دست کشد. اما او با دعوت ساکنان زیاد چند هفته پی هم این مرکه را برگزار کرده است و میگوید اخیرا آنها از بالای این عمل حجت ترتیب داده با دادگاه شکایت کردند.
قانون شکنی حجت تیار کرده و سوت ارسال کردیم با صد معاشی حداقل اویدی مده جریمه بسته شد با صد معاشی حداقل دوبار آگاهیش کردیم شهروند سفر ارگش را بعد این رفته در جویش پروتکل ترتیب دادیم با سود حساب کردیم سیونی مزار سامون هم قرار نهاریم فاقتیده زنش بودن.
در همین حال ارگش سفرف میگوید در این کار هیچ قانون شکنی نکرده است و تنها با باز کردن دسترخانی خاکسارانه خواسته است ارواحی زنی مرحومش را شاد کند، ولی اداره تنظیم به نادوریش نگاه نکرده او را با مبلغ بیرون از توانش جریمه کرده است. این هم در حالی است که علمای دین اسلام برگزاری مراسم پنجشنبگی را بیرون از احکام و شریعت اسلام میدونند. عبدالصمد غیرتوف یک تن از روحانیون محلی میگوید
بگیم که هفت روزگی و چهل روزگی و این پنجشنبگی که مثال برای ما نامش میادن این چیزهایی هستند که از دین مبین اسلام نیستند. ما هر هفته پنجشنبه کنیم و در هر روزی هفته میگذشتن مایی تن خیل مراسم ها برگزار کنیم. با امروز شرایط ما نگاه کنیم این برای هر یک فرد مسلمان یک خیلی بگیم که وزمینی زیاد میارد.
با این وجود برهان سفری یک کارشناس میگوید عملی قانون ویژه تنظیم و رسم و آیین ها هم نمیتواند این همه را در یک چهارچوبه تنظیم کند. در حالی که به قول جناب سفری قانون تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها به زندگی انفرادی شهروندان دخالت میکند.
یا دین جاری کردن یا رسم و آیین تغییر دادن یا که تنظیم در آوردن خیلی کار مشکل است. همون مردک وقتی که قابلیت امکانیت معرکه کردن دارد این خوب نیست که یک همسایه کم ویزاتش اقلا در یک ماه یا بار گوشت هم میبیند یا آش هم میخرد. لیکن از جهت بعدیش این است که همین چیز یک رقابت در آمد تا درجه آمد که در همین مرگ و مرده قالین بری مرده شده مرده در آمد لیکن پر این چیزا برهم دادن با فکر من ممکن است تنظیم درست است.
در تقویت با گفته‌های بالا رستم سعدالله یک ساکن کلوب میگوید با وجود عمل کردن قانون تنظیم و انعنه و جشن و مراسم ها مردم با شیوه دیگر از آن مراسم های منع شده تجلیل میکنند و این قانون هم نمیتواند در قبال آن کاری را انجام دهد.
من به نزدیک ما هم یک دودارچمون را زن دادیم وقتی که به سر یک عروس رفتیم در اوجه شتوز بود جوی ما محل موده هستن که در سرتراشون مثال اول در نزدی پیش شای اگون رومال های اگون چیز می پرتفتن پول می پرتفتن حضیر در کسوشون می در کسوی همون شبچه می اندازن و همه هست مثال حولوش هم هست مثال های طرفی عروس حولو می برن که خونه دومود اوش هم هست با هم خیلی دب دبه سر پوبری سر پوبینان و امور همه همه وزیر دیده می شود.
قانون تنظیم انعنه و جشن و مراسم ها 3 سال قبل از جانب پارلمان کشور برای تنظیم برخی مراسم های بهوده و سرمصرب و تصویب رسیده بود. موفق آن هر نفری که بیرون از این قانون پای می نهد به مبلغ معین جریمه کرده می شود. طبق اطلاع رسمی تنها تا 6 ماه اخیر بیش از 30 نفر ساکنان منطقه کلوب برای نقض این قانون جریمه بسته شدند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
مجازات یک ساکن ناحیه فرخار برای نقض مقررات قانون درباره تنظیم جشن و مراسم ها و انعنه های ملی و شنوندی ارجمند نوبت میرسد به گزارش ورزشی در مجله بامدادی. سخن به شارح ورزش در دوشنبه نذرالله لطیف.
در مسابقه بین المللی اوید با بوکس برای دریافت جام رئیس جمهوری قزاقستان که در شهر استانا جریان دارد، زورترین مشتزنهای 16 کشوری جهان قوا آزمایی میکنند. به یک دسته منتخب تاجیکستان 9 نفر شاملند. در دور مقدماتی تنها به 2 مشتزن تاجیک میسر شد که به رقیبانشان دست بالا شوند و به دور بعدی راه یابند. یوسف صفاوی دین در رقابت ها در وزن 51 کیلوگرم بر مشتزن هندوستان سونیل از روی امتیاز با حساب 3-2 غالب آمد. مشتزن دیگری تاجیک بهادر کریموف در وزن 60 کیلوگرم نسو المخینی سوریگی را با حساب بزرگ 8-1 شکست داد. ولی مشتزن های دیگری تاجیک انور یونوسف، اورس افضل شویف، محمد مرزا علیف، سهراب شو فرازف، سعیدو سمدف، دلاور شو عبدالرحمنوف و جهان قربانوف در دور اول از رقیبانشان مغلوب شده از حق شرکت در دور بعدی محروم گشتند. سیف الله حبیبوف متخصص بوکس علت ناکامی مشتزن های تاجیک را در این مسابقه به کم فعالیتی فدراسیون ملی بوکس کشور و کمبود مبلغ مربوط میداند. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
اساسا این همه چی ما وقتی گپ میزنیم کدام نقشه اینا باشه، اگر مبلغ معین اینا باشه همه این چیزا در بالای کاغذ میمونند. مشکلات همین مبلغ و همین خود نظام کار درست موندگی نیست.
در مسابقه بین المللی برای دریافت جام رئیس جمهوری قزاقستان که برای بار دوم برگزار شده است، مشتزن مشهور دنیا مایک تایسون آمریکایی همچون مهمانی فخری شرکت دارد و در آخر به توجه مخلصان فوتبال 8 تیم ملی مبارزه را برای دریافت جام جهانی فوتبال 2010 که در آفریقای جنوبی جریان دارد ادامه می‌دهد. دور 4/1 نهایی با بازی هلند و برزیل 2 ایول ساعت 19 با وقت دوشنبه شروع می‌شود. سپس ساعت 23:30 تیم‌های اوروگوئه و گانا رقابت می‌کنند. دو بازی دیگری 4/1 نهایی 3 ایول ساعت 19 بین تیم های ارجنتینا و آلمان و ساعت 23:30 میان تیم های پاراگوای و اسپانیا برگزار خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گلچین خبرهای ورزشی به پایان برنامه خبری صبح جمعه 2 ایول سال 2010 میلادی رسیدیم.
برنامه شامگاهی ما در ساعت 7 به وقت دوشنبه روی همین امواج از طریق ماهواره و در شبکه جهانی اینترنت پخش خواهد شد.
برایتان روز خوش و بابرار آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
زندگی چیست؟ خونه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. زندگی چیست؟ خونه دل خوردن زیر دیواره آرزو مردن، زیر دیواره آرزو مردن. جام می سر کنیم،
یا
جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، غم دنیا را از سر ببریم.